قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
ساعت 13:30، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. بازتاب گسترده سخنرانی رهبر معظم انقلاب در رسانه‌های مختلف منطقه و بین الملل. آغاز اجتماع خانوادگی حجاب فاطمی تا ساعتی دیگر در چهارراه ولیعصر تهران. و تأکید وزیر علوم بر کاهش اتکای دانشگاه‌ها به بودجه دولتی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و روز بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. به بخش خبری 13:30 رادیو جوان خوش آمدید. با من محمدی همراه باشید. رسانه‌های مختلف منطقه و بین‌المللی سخنرانی رهبر انقلاب را به طور گسترده پوشش دادند. شبکه المیادین با انتشار تصویری از رهبر انقلاب به نقل از ایشان نوشت: ملت ایران، آمریکا و رژیم صهیونیستی را شکست داد. شبکه المسیره هم بخش‌هایی از سخنرانی رهبر انقلاب درباره مسائل منطقه از جمله جنایات صهیونیست‌ها در غزه را پوشش خبری داد. شبکه مصری القاهره نیز به این بخش از بیانات رهبر انقلاب پرداخت که آمریکا در جنگ 12 روزه به شدت ضرر کرد. شبکه العربیه هم به نقل از رهبر انقلاب گزارش داد که خبر انتقال پیام به آمریکا از طریق واسطه دروغ است. شبکه الجزیره نیز گزارش داد رهبر انقلاب ایران تاکید کردند آمریکا قطعاً دولتی نیست که جمهوری اسلامی در پی همکاری و ارتباط با آن باشد. شبکه خبری قدس هم بیانات رهبر انقلاب پیرامون مسائل منطقه و جنگ نسل‌کشی در غزه را پوشش خبری داد. شبکه المنار نیز به نقل از رهبر انقلاب گزارش داد صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها با وجود طراحی 20 ساله برای حمله به ایران در رسیدن به اهداف خود شکست خوردند. اسپوتنیک روسیه هم به نقل از رهبر انقلاب نوشت در جنگ اخیر جمهوری اسلامی نشان داد که مرکز قدرت است. دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان گفت ایران در پی سلاح هسته‌ای نیست، اما استفاده از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را با جدیت دنبال می‌کند. آقای لاریجانی در پایان سفرش به پاکستان در گفتگو با شبکه اردو زبان HUM نیوز تاکید کرد برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران با ترورهای رژیم صهیونی و بمباران آمریکایی‌ها تمام نمی‌شود. دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت ایران همیشه تاکید داشته مناقشه هسته‌ای راهکار دیپلماتیک دارد، اما باید از آمریکایی‌ها بپرسیم چرا جنگ کردید. آقای لاریجانی با تاکید بر اینکه ایران هیچ وقت مذاکرات واقعی را نفی نکرده، به انجام مذاکرات در سال‌های گذشته به اشکال مختلف اشاره کرد و گفت آنان می‌گویند که مذاکرات می‌خواهند، اما نتیجه را از قبل مشخص کردند، اما ما قطعاً از یک مذاکره واقعی که بر پایه اصول متوازن انجام شود حمایت می‌کنیم. اجتماع خانوادگی حجاب فاطمی تا ساعتی دیگر در چهارراه ولیعصر تهران آغاز می شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از خانواده های تهرانی برای همراهی با نهضت صیانت از خانواده و شرکت در این اجتماع دعوت کرد. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر کاهش اتکای دانشگاه‌ها به بودجه دولتی، نقش خیرین در توسعه آموزش عالی و اهمیت پارک‌های علم و فناوری و دانشگاه ملی مهارت را برجسته عنوان کرد. آقای حسین سیمایی گفت دانشگاه‌ها باید به سمت خودکفایی حرکت کنند و هرچه منابع بیشتری از مسیر اعتبارات مالیاتی و مشارکت‌های مردمی جذب شود، بودجه بیشتری نیز اختصاص خواهد یافت. وزیر علوم آب را ابر چالش کشور دانست و تاکید کرد دانشگاه‌ها باید در مدیریت مسائل ملی نقش فعال داشته باشند و بهترین راه ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه پارک‌های علم و فناوری هستند که تاکنون 50,000 محصول تولید کردند. در 273 جلسه هیئت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی تهران با ارتقای مرتبه علمی 36 عضو هیئت علمی موافقت شد. بر این اساس 16 نفر به مرتبه استادی و 20 نفر به مرتبه دانشیاری ارتقا یافتند. ارتقاها شامل اعضای دانشکده‌های پزشکی، دندان پزشکی، پیراپزشکی، بهداشت، توانبخشی و همچنین مراکز تحقیقاتی علوم دارویی، زیست فناوری، گوارش و کبد و پژوهشگاه علوم قدرت است. مسئولان دانشگاه این اقدام را گامی مهم در ارتقای سطح علمی و آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران عنوان کردند. اداره انجمنهای علمی دانشجوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر از دانشجویان این دانشگاه برای عضویت در هسته علمی هوش مصنوعی دعوت کرد. این هسته علمی با هدف ایجاد فضایی پویا برای یادگیری، اجرای پروژه‌های عملی، تقویت کارگروه بین رشته‌ای و پرورش متخصصان آینده در حوزه‌های هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و داده‌کاوی آغاز به کار کرده است. دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در رشته‌های مختلف امکان عضویت دارند و علاقمندان می‌توانند تا 15 آذر برای ثبت نام اقدام کنند. دانشجویان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام می توانند به پایگاه اینترنتی اداره انجمنهای علمی دانشجوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر مراجعه کنند. ستاد توسعه فناوری‌های نانو و میکرو با همکاری پردیس میکرو الکترونیک و فوتونیک برای حمایت از طرح‌های پژوهشی و توسعه‌ای در حوزه فناوری‌های نوظهور فراخوان منتشر کرد. این فراخوان تا 30 آذر در 3 محور کلیدی پذیرای دریافت طرح‌هاست. پژوهشگران می‌توانند از تحصیلات بلاعوض تا سقف 7 میلیارد ریال و شرکت‌های دانش‌بنیان از تحصیلات توسعه محصول تا سقف 30 میلیارد ریال بهره‌مند شوند. طرح‌هایی که منجر به نمونه اولیه محصول، توسعه فناوری بومی و ورود سریع به بازار شوند در اولویت حمایت قرار دارند.
خبر ورزشی
همراه میشیم با همکارم آقای صالحی و خبرهای ورزشی رو میشنویم.
خیلی متشکرم خانم محمدی. سلام خانم‌ها و آقایان. مسابقات کاراته قهرمانی جهان امروز با رقابت 4 نماینده کشورمان پیگیری میشه. در ادامه این مسابقات که به میزبانی قاهره مصر برگزار میشه، امروز در دسته منهای 84 مهدی خدابخشی، در دسته به اضافه 84 صالح ابوذری، در بخش دختران آتوسا گلسانجاد و در منهای 68 کیلوگرم مبینا حیدری به مسافه رقباشون میرن. دیروز هم علی مسکینی در منهای 60 کیلو با 2 برد 1 تساوی و 1 باخت راهی 1/4 شد. سارا بهمنیار در منهای 50 با 3 پیروزی و 1 شکست به جمع 8 نفره برتر صعود کرد و فاطمی سعادتی در منهای 55 با 3 برد و 1 تساوی به 1/4 پایانی راه یافت. در پیکارهای کاراته قهرمانی جهان نمایندگان 88 کشور در 2 بخش کاتا و کمیته با هم رقابت می‌کنند. هفته 11 لیگ برتر فوتبال امروز با برگزاری 4 دیدار آغاز میشه.
پیکان در حالی پذیرای ملوانه که 9 هفته است با برد قهر کرده. اونا بعد از پیروزی در هفته نخست مقابل زباهن دیگه طعم پیروزی رو نچشیدن. البته که رسیدن به 3 امتیاز مقابل ملوان رده پنجمی کار راحتی برای دقیقه شاگرداش نیست. ملوان با 14 امتیاز بعد از سپاهان در رتبه پنجم قرار داره و شاگردای مازیار زاره میخوان با برد در این دیدار جایگاهشون رو بهتر هم بکنن.
به گل میرسن.
دقیقی سرمربی تیم پیکان:
بازی بسیار سختی داریم، ماده هستیم که انشالله با یک بازی سر تا سر هجومی با کیفیت بالا انشالله بتونیم 3 امتیاز بازی رو بگیریم.
زارع سرمربی تیم ملوان:
مطمئنا بازی سختیه با توجه به جایگاه جدولی هر دو تیم و من میدونم بودیم تو این شرایط، گفتم قبلا که تیمایی که پایین هستن بازی کردن باشون سخته.
یکی از مهمترین بازی‌های هفته اما در قزوین برگزار میشه. پرسپولیس با اومدن عثمان ویرا روی نیمکت تیمش جان دوباره گرفت و هفته قبل استقلال خوزستان رو با 3 گل برد و به رتبه سوم جدول صعود کرد. سرخپوشان حالا میخوان در مصاف و میزبانشون شمس‌آذر هم به پیروزی برسن و صدر نشین بشن. ضمن اینکه در آخرین تقابل دو تیم شمس‌آذر برنده شده و این دیدار برای پرسپولیس جنبه انتقامی داره. عثمان ویرا سرمربی تیم پرسپولیس:
"سابه کوانتا ایمپورتانتی.
هر بازی تو لیگ بازی مهمیه. خیلی احترام قائلیم به تیم شمس‌آذر. هر هفته که بازی میکنیم دنبال هدف خودمون هستیم. امیدوارم بازی خوب باشه برای فرد."
از 16 و 30 دقیقه خیبر خرم‌آباد که رتبه ششم رو در اختیار داره به دنبال اینه که از صد میزبانش ذوب‌آهن بگذره و صعود چند پله‌ای در جدول داشته باشه. در آخرین بازی هفته هم که در خوزستان برگزار میشه از ساعت 18 گلگوهر سیرجان مهمان استقلال خوزستانه. با توجه به اینکه دو تیم هفته گذشته رو با باخت پشت سر گذاشتن، به دنبال برد در این دیدار هستن. دیگر بازی‌های هفته 11 شنبه و یک شنبه برگزار میشه. علی کریمی، خبرگزاری صدا و سیما.
هفته 13 لیگ دسته 1 فوتبال امروز با 5 بازی پیگیری میشه. دیروز سایپا و نفت بندرعباس حریفاشون رو بردن. در آغاز بازی های این هفته دیروز سایپا با 1 گل میزبانش آریوی اسلام شهر رو برد و با 21 امتیاز به رده دوم صعود کرد. پالایش نفت بندرعباس هم 2-1 مهمانش نود ارومیه رو شکست داد و با 16 امتیاز در رده ششم قرار گرفت. در دومین روز بازی های این هفته امروز شهرداری نوشهر با صنعت نفت آبادان، مثل سنگون با داماش گیلان، فرد البرز با نیروی زمینی، مثل شهر بابک با نساجی مازندران و پارس جنوبی جم با مثل کرمان به مسافه هم میرن. دو دیدار باقی مونده هفته 11 هم شنبه و یک شنبه برگزار خواهد شد. مسابقات وزنه‌برداری بین‌المللی جام فجر 3 نقره و 2 برنز دسته 94 کیلو به نمایندگان ایران رسید. این رقابت‌ها که در سالن ایرانیان مجموعه ورزشی آزادی در حال برگزاری است، صبح امروز وزنه‌برداران دسته 94 کیلو با هم به رقابت پرداختند که در حرکت یک ضرب تشته میروف ازبکستانی به مدال طلا رسید. علی آلیپور از ایران صاحب مدال نقره شد و آنا بردیف از ترکمنستان برنز گرفت. در دو ضرب ورزشکار ازبک صاحب مدال طلا شد. علی آلیپور نقره گرفت و مدال برنز به حمید رضا زارعی دیگر نماینده کشورمان رسید. در مجموع هم تشتمیروف ازبک، علی آلیپور و حمید رضا زارعی به ترتیب مدال‌های طلا، نقره و برنز رو به خودشون اختصاص دادن. در ششمین دوره مسابقات وزنه‌برداری بین‌المللی جام فجر نمایندگان 7 کشور حضور دارند. هفته 5 فوتبال لیگ اروپا با برد تیم‌های رام، استون ویلا و پورتو همراه بود. در بازی‌های مهم این هفته دیشب رام 2-1 از صد میتیلند دانمارک گذشت. استون ویلا با نتیجه مشابه 2-1 یانگ بویز سوئیس را شکست داد. پورتو 3-0 مقابل نیس به پیروزی رسید. رئال بتیس 2-1 اوترخت را از پیش رو برداشت. ناتینگهام فارست 3-0 مالمو را مغلوب کرد. فاینور در خانه 3-1 به سلتیک باخت و لیل با 4 گل دینامو زاگرب را در هم کوبید. در بازی‌های دیگه هم تیم‌های شوتکارت، ستاره سرخ بلگراد، پاناتینایکوس، بولونیا، لودوگارتس و خنت موفق به شکست حریفانشون شدند و دیدار فنرباخچه با فرانس واروش، رنجرز با براگا و پاک با بران نروژ 1-1 و ویکتوریا بلژن با فرایبورگ بدون گل مساوی تموم شد. در پایان هفته 5 لیگ اروپا تیم‌های لیون، میتیلند و آستون ویلا هر سه با 12 امتیاز رده‌های اول تا سوم را در اختیار دارند. در ادامه مسابقات فوتبال انتخابی کمتر از 17 سال آسیا در هند، امروز تیم نوجوانان ایران در سومین بازی از 14 و 30 دقیقه به مسافه فلسطین میره. نوجوانان کشورمان در دو بازی قبلی چین تایپه رو بردن و با لبنان مساوی کردند. رقابت تنیس روی میز رده های سنی جهان در رومانی پیگیری شد و در رده زیر 19 سال بنیامین فرجی با برتری 4-3 مقابل نفر سوم دوره قبل از برزیل به مرحله 1/8 صعود کرد. فرجی در دیدار بعدی نماینده امریکا را در پیش دارد. در چارچوب مسابقات جهانی هندبال زنان دیشب تیم ملی ایران در نخستین بازی 34-9 مغلوب سوئیس شد. بانوان هندبالیست فردا شب در دومین دیدار به مسافه مجارستان می روند. این رقابت ها با حضور 32 تیم به میزبانی آلمان و هلند برگزار میشه. و در دیدار معوقه هفته 5 لیگ برتر بسکتبال تیم پاس کردستان 92-60 مقابل پایشپارت شاهرود به پیروزی رسید. تندرست باشید عزیزان.
سازمان هواشناسی اعلام کرد امروز در استان‌های ساحلی دریای خزر و خراسان شمالی بارش پراکنده رخ خواهد داد. بنابراین گزارش در سایر مناطق کشور تا روز یکشنبه جو پایدار است و افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهرهای بزرگ و صنعتی موجب کاهش کیفیت هوا خواهد شد. هوای تهران هم در 5 روز آینده صاف، غبارآلود، در برخی ساعات نیمه ابری در ارتفاعات بارش پراکنده باران خواهد داشت. کیفیت هوای تهران هم تا ساعت 12 امروز با ثبت عدد 160 در سطح ناسالم برای همه قرار داشت. در این حال معاون عملیات ترافیک پلیس راهور از اعمال قانون بیش از 111,000 خودروی دودزا در یک سال گذشته خبر داد و گفت 55% خودروهایی که طی 8 سال اجرای قانون هوای پاک جریمه شدند گواهی معاینه فنی نداشتند.
تردد بیش از 40 میلیون وسیله نقلیه در کشور. وسایل نقلیه که طبق سیاه انتشار سهمی 60% در آلودگی هوای کلان شهرها دارند.
اون دوردست رو ببینید؟ میبینید؟ ساختمونا رو میبینید؟
نمیتونیم ببینیم، نه نمیتونیم. آلودگی هواست دیگه به خاطر زیادی ماشین.
این در حالی است که در سال گذشته تنها 1/3 از 28 میلیون خودروی واجد شرایط به مراکز معاینه فنی مراجعه کردند. مسعود حق لطفی، مدیر امور اجرایی معاینه فنی خودروهای کشور:
در مراکز معاینه سبک ما از این حدود 28 میلیون ماشین حدود 9 میلیون و 800 هزار وسیله نقلیه اومدن معاینه فنی شدن.
با وجود دو تا لاین مرکز ما عاری از ماشین هستش و متاسفانه هیچ خودرویی برای تست نداریم.
قبل از اینکه برم معاینه فنی بگیرم باید تعمیر ماشین رو ببرم تعمیرگاه. این هزینه‌ای که میکنه اینجا خیلی بالا میشه. اونی که مثلا طرف خیلی وقت میخواد از زیرش دره.
برای اون کسایی که نمیگیرن به نظر من دارن کمک میکنن به تشدید آلودگی هوا دیگه تو کشور.
سردار سید ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ:
حتی خودروهایی که معاینه فنی براشون صادر میشه، اما بنا به دلایل در اثر مرور زمان و اتفاقاتی که میفته اون صلاحیت معاینه فنی رو ندارن، شهادت معاینه فنی رو ندارن، توسط همکاران در سطح معابر متوقف میشن و معاینه فنیشون به صورت آنی و در محل ابطال میشه.
بر اساس قانون هوای پاک خودروهای سبک تا 4 سال بعد از تولید از معاینه فنی معاف هستند، اما پس از اتمام این دوره در صورت تردد روزانه 100,000 تومان جریمه خواهند شد، جریمه‌ای که ظاهراً بازدارنده نیست. محسن قرقوزلی، خبرگزاری صدا و سیما.
در کنار سهمیه‌های یارانه‌ای بنزین که بدون تغییر باقی ماند، نرخ سوم بنزین یا همان استفاده از کارت سوخت جایگاهداران از نیمه دوم آذر اجرا می‌شود. مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت سهمیه ماهانه سوخت به خودرو تعلق می‌گیرد نه به مالک آن. از این رو پس از نقل و انتقال خودرو الزامی به تعویض کارت هوشمند سوخت نیست.
هفته گذشته هیئت وزیران نرخ سوم بنزین را تصویب کرد بدون هیچ تغییری در سهمیه های فعلی. هر خودروی شخصی همچنان 60 لیتر بنزین 1500 تومانی و 100 لیتر بنزین 3000 تومانی دریافت می کند. اما بخش جدید اینجاست. از نیمه دوم آذر ماه مصرف بیشتر از 160 لیتر با نرخ 5000 تومان محاسبه می شود. خانم مهاجرانی، سخنگوی دولت:
مصوب شد که سهمیه های بنزین، در واقع اون 60 لیتری که با 1500 تومان و 100 لیتری که با 3000 تومان افراد با کارت خودشون میزنن، هیچ تغییری پیدا نکنه، نه در حجم بنزین و نه در رقم اون.
این تصمیم ابتدا از خودروهای پلاک دولتی شروع میشود، یعنی همه خودروهای دولتی از 15 آذر ماه موظف هستند که سوختگیری خود را با نرخ 5000 تومان انجام دهند. سخنگوی دولت:
خودروهای پلاک دولتی، خودروهایی که پلاک مناطق آزاد ویژه اقتصادی هستند، خودروهای خارجی وارداتی و خودروهای نوشماره داخلی از این موضوع مستثنا میشن و لذا با بنزین آزاد، یعنی همون 5000 تومان مصوب میشه.
سیاست اصلی هدفگیری مصرف بالا هاست. بر اساس مصوبه جدید به هر کد ملی فقط یک کارت سوخت تعلق میگیرد، یعنی کسانی که چند خودرو دارند فقط میتوانند برای یکی از خودروهایشان کارت یارانه‌ای دریافت کنند و باید بقیه خودروهایشان را با نرخ 5000 تومانی سوختگیری نمایند. آقای ویس کرمی، مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی:
3 میلیون ما شخص هست، فرد هست که 7 میلیون خودرو دارن. تو مصوبم اینجوری اومده که اونایی که بیش از یک خودروی البته بنزینی دارن به یک خودرو سهمیه داده میشه. یه سامانه ای رو طراحی میکنیم، اطلاع رسانی حتما انجام میدیم، یک ماه هم مهلت میدیم خودسهاری انجام بدن. هر کسی مالک بیش از یک خودروی بنزینیه بیاد خود اظهاری بکنه تو سامانه، بگه به این خودروی من سهمیه بده، به این خودرو و بقیه خودروها نده.
به گفته مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، حدود 75% از مردم در محدوده سهمیه ماهیانه خود مصرف میکنند، یعنی برای بخش عمده جامعه تغییری ایجاد نمیشود.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش خبری به آگاهی می‌رسانم هنگام اذان مغرب افق تهران ساعت 17:11 دقیقه است. از همراهی شما عزیزان با این بخش خبری بسیار سپاسگزارم. خدا نگهدار.
میتونه همه چیز زیباتر بشه، میتونه همه چیز آسونتر بشه، میتونه آرامش برقرار بشه اگه در جریان باشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب، وقت شما بخیر. سید مشتبه اورایی هستم، مدرس مهارت‌های توسعه فردی. خواستم این نکته رو باتون در میون بذارم. در جریان باشید، هر ارتباطی شروعش با یه آشناییه، یعنی یکی به ما معرفی میکنند، بعد ما میریم جلوی کم بیشتر آشنا میشیم، ارتباط برقرار میکنیم، ارتباطه که بیشتر میشه ما علاقمونم بیشتر میشه. اساسا اونایی که اهل ارتباط نیستند یک اشکالی در آشنایی دارند، یعنی در شناخت دارند. ما وقتی کسی رو نمیشناسیم ارتباط برامون سخته، ولی اگر یه نفر کنار شما الان نشسته بعد به شما میگن که این آدم این ویژگی رو داره، این کمال رو داره، این امتیاز رو داره، این قابلیت رو داره، هرچی به شما شناخت بیشتر میدند شما علاقتون به این که ارتباط برقرار کنید بیشتر میشه. حالا باز هرچی بیشتر ارتباط میگید، هی بیشتر معرفت و شناخت و آگاهی پیدا میکنید، هی علاقمندیتون باز بیشتر و بیشتر میشه، تا اینکه یه وقتی میشه که عاشق اون شخصی میشین که باهاش ارتباط برقرار کردید. انگیزه های دوستی و ارتباط چیه؟ گاهی زیباییه، حالا این زیبایی متفاوته. یه وقتی زیبایی در ظاهره، میبینیم طرف خیلی خوشتیپه، خوشگله. یه نفر زیبایی در اخلاقش داره، بالاخره یه چیزی برای ما جلوه میکنه از اخلاق و رفتار و ظاهر و باطنش. ما تمایل پیدا میکنیم با این شخص ارتباط برقرار کنیم. گاهی ثروته، کاری ندارم کدومش درسته کدومش غلطه ها، ولی گاهی هم اینطوریه. یعنی ما خیلی خودمونم از لحاظ مالی توی ضعف‌هایی هستیم و یه مشکلاتی داریم، بعد نگاه میکنیم یه نفر هستش دوروبر ما، آدمیه که از لحاظ مالی توانمندی خوبی دارد، میگه خیلی خوبه اگه با این بتونیم یه ارتباطی بگیریم و انسی بگیریم، بعد بالاخره او دست و بالش باز و ممکنه ما رو یه جایی استخدام کنه، تو دفتر خودش ببره، یه وام کلونی به ما بده، یا به هر شکلی از لحاظ مالی ما رو تامین کنه. یعنی گاهی اوقات بعضی های توانمندی هایی دارند، احساس میکنیم اگه ما کنار اینها قرار بگیریم این توانمندیشون به کار ما میاد. گاهی اوقات نه، توانایی اینه مثلا خیلی آدم برشداریه، خیلی جا میشناسنش، این اگر ما رو به یه نفر معرفی کنه خیلی کار ما را میفته. کدوم از اینایی که جاذبه روانشناختی ماست، انگیزه اصلی ماست برای اینکه ما یک انسانی ارتباط برقرار کنیم، خب اینا در شکل نامحدودش در خداست.
برای زندگی در ملکوت مهرش، برای رسیدن به اوج آرزوها، برای یافتن روزنه‌های امید، برای همراهی با بهترین‌ها راه‌های ساده‌ای هست. پس در جریان باشید.
آوردم که شبی مردی مهربان به همسرش گفت امشب من ظرفا رو میشورم.
تو ای همسر من، توی بهترین، من عاشق ترین مرد روی زمین. من امشب میشورم همه ظرفا رو، تو بنشین رو مبل و سریال ببین.
بر اساس گزارش کارشناسان آبخیزداری و متخصصان آبخانداری، مرد عاشق برای شستن دو عدد بشقاب و یک فقره لیوان و دو جفت قاشق چنگال به انضمام یک عدد قابلمه فسقلی نچسب 389 لیتر آب مصرف کرد. نقل است که همسرش ضمن عرض خسته نباشید برای او دو بیت شعر هم خواند:
اگر باران به کوهستان نبارد، به سالی دجله گردد خشک رودی. دلم از دست تو بشکسته ای مرد، اگرچه بهترین عاشق تو بودی.
دست کشید و بدون تو نفس کشید و نمیشه بی تو زندگی کرد. مگه کسی هست با عشقشم بتونه بچه از این همه علاقه رچه؟ نمیشه آخه بچگی کرد. مگه دست تو دیوونه؟ دیگه اخما تو با کن، منو عشقم صدا کن، توی چشمام نگاه کن. دیوونه دیگه دارم هوا تو، دلم آروم با تو، نبینم گریه ها تو. دیوونه دیگه اخما تو با کن، منو عشقم صدا کن، توی چشمام نگاه کن. Oh, oh, oh.
کسی که از همه عاشق داره، اینو یادت نره، عشقم فقط با من بخند، دیگه چشماتو رو دور و دریهاتم ببند، آره با من بخند، فقط جایی نرو.